زن و جهان امروز، گرداننده نجیبه خلیل. شنوندگان محترم، خواهران عزیز، سلام. نجیبه خلیل هستم. امید است که صحت و سلامت باشین و هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشین. همچنان آرزومند هستم که از ویروس کرونا در امان باشین. ویروس کرونا متاسفانه در سراسر جهان رو به افزایش است. به اساس تازه‌ترین ارقام، تعداد واقعات ویروس کرونا در جهان بیشتر از 14 میلیون نفر است و البته تعداد مرگ و میر هم فوق‌العاده بلند است. تنها در ایالات متحده آمریکا بیشتر از 138 هزار نفر تا کنون تلف شده. ویروس کرونا همچنان ضربه های شدید اقتصادی را در جهان وارد کرده. علاوه بر آن، تکالیف روانی، فشارهای روحی و مناقشات خانوادگی را هم افزایش بخشیده. در برنامه امروز روی تأثیرات منفی ای ویروس بر خانواده ها صحبت میکنیم. مهمان محترمی که در برنامه امروز روی موضوع صحبت میکنن دکتر سمیه احمدی هستند.
صحبت با مهمان برنامه.
دکتر سمیه جان احمدی، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه جهان زن، برنامه خودتان.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام شنوندگان و بینندگان محترم برنامه. من سمیه احمدی هستم، مستر مشاور خانواده و در خدمت شما هستم. من در مرکز معنای زندگی یک کلینیکی هست که در زون در بخشای مختلف مسائل روانی اونجا مشاوره داده میشه برای کودکان، زوج درمانی، سیکس تراپی و مشاوره شخصی در قسمت اختلالات روانی و من در اونجا در بخش مشاوره خانواده و زوج درمانی کار میکنم.
بسیار عالی. خب دکتر صاحب، البته متاسفانه حال وقت است که ویروس کرونا همگیر است در سراسر جهان، میلیون ها نفر مبتلا شده به او، ده ها هزار نفر جان باختن و متاسفانه که در افغانستان هم زیاد است. خب در این حالت اما کسایی که صحتمند هستن، کسایی که جور بودن، اونا به خاطر امی ویروس و به خاطر مشکلات ناشی از این ویروس تکالیف روانی برشان پیدا شده، دیپریشن ها برشان پیدا شده، فشارهای روحی برشان پیدا شده، آیا تعداد کسایی که مراجعه میکنن زیاد شدن به نظرتان؟
خدمت شما عرض کنم که در زمان کرونا یک مسئله، در زمان قرنطینه یک مسئله که با وجود آمدی بود که خب خیلی از مراکز بسته شد، یعنی در واقع خیلی از مراکز صحی و کلینیک هایی که در قسمت روانی کار میکردن، مشاوره کار میکردن بسته شده بود به خاطر عبور و مرور مسائل که باید در قرنطینه رعایت شود. ولی خب ما مشاوره تلفنی با یک تعدادی از اونها داشتیم، بدلیل از این که در این زمان افراد، خانواده ها تحت تاثیر زیاد این قرنطینه قرار گرفته بودن. در واقع یک حبس خانگی وارد بود، یک حبس خانگی و یک همزیستی اجباری میتونیم راحت تر بگوییم. بدلیل از این که این شرایط که ایجاد شده بود شرایط آگاهانه و انتخاب خود افراد نبود، یک شرایط اجباری بود. مثلا ما میتونیم مثال بزنیم در وقتایی که رخصتی های مثلا تابستانی یا رخصتی های زمستانی است یا در ایام عید و برات اتفاق میفته، اینا ما یک پیش آگاهی داریم. خب این زمان این رخصتی اتفاق میفته، ما در این زمان تفریح میکنیم، خستگی های ما را رفع میکنیم، از دوستای خود دید و بازدید میکنیم. ولی در قرنطینه اتفاقی که افتاد، اولی اینکه این زمان رخصتی خیلی دوامدار شد. ما با مسئله سلامتی روبرو بودیم، با مسئله بودن دنیا و نبودن، و اینا خودش فشار زیادی را بر ما وارد میکنه. از جهتی خب مسائل اقتصادی که در تمام دنیا بود و بخصوص کشور افغانستان که به لحاظ اقتصادی و مالی خیلی از مردم عادی، یعنی برشان بسیار سخت بود و کسایی که کارگر هستن، روزمزد هستن، برای از اونا شرایط وحشتناک بود. یک فشار روانی زیادی را وارد میکرد نسبت برای خانواده ها و اینها دلایلی بود که خانواده ها را و اینمی همزیستیشان را دوچار مسئله ساخته بود و این باعث شد که یک تعداد از مراجع کنندگان زیاد شود، گرچه که باید این ملاحظه را در نظر بگیریم که در افغانستان هنوز مشاوره و روانشناسی جایگاه خودش را پیدا نکرده و اون تعدادی هم که مراجعه میکنه برای روانشناس یک مقداری در واقع از لحاظ مالی، اولا که یک مقداری تمکن مالی دارن و از طرفی که یک مقداری آگاهی دارن، ولی متاسفانه طوری که در بین مردم اینا مشاهده می شد خیلی مسائل خیلی زیاد شده بود، حتی مثلا خشونت های خانگی چنانچه در کشورهای مختلف دنیا هم اتفاق افتاد. مثلا در چین آمار طلاق زیاد شد 30%، خشونت خانگی در فرانسه همچین در دیگر کشورها. ولی یک مسئله که در افغانستان هست تفاوتی که با دیگر جای داره ایست که اینی خیلی ما در واقع نمیتونیم آمار دقیق داشته باشیم، چون مراجعه کننده در مسائل قضایی و بیرون و حقوق بشر بسیار کم است، مراجعه کننده کم است، ولی طبق او چیزهایی که ما در ارتباط بودیم، در ارتباط با مردم بودیم و فیدبک هایی که از مراجعه قبلی خودمان میگیریم و مراجعه که جدیدن اضافه شده بود، اینی که خشونت های خانگی، فشارهای روانی و اختلاف بین زن و شوهرها در این زمان زیاد شده، متاسفانه بیشتر شده بود.
بله، من میخواستم که ببخشن امیره اشاره کنم، البته در با تایید گپ قبلیتون، که مسئله دید و بازدید بسیار مهم است. دید و بازدید با دوستا و اقارب و فامیل و کسای دیگه که در دفتر همکارا، اینا بسیار نقش عمده را در می ساعت روانی بازی میکنن. وقت شما که یک دوستتان هستین، اعضای فامیلتان هستین، قصه میکنین، صحبت میکنین، فکرتان دیگه میشه، خوش میباشین، لذت میبرین، اما اینا کلش توقف دادش متوقف شد به خاطر مزی. و مسئله دیگر، مسئله اقتصادی رو گفتین، بدون شک تمام مردم از کار ماندن، عایدشان کسایی که کسب کار بودن از عایدشان ماندن و ای خود ازی تقویت یا رسیدن به خانواده یا نفقی از اونا که به دوشان از کسایی که از اینا کلشان به خاطر که کار نمیکنن دیگه نمیتونن که امی، یعنی مشکلات زیاد رو ایجاد کرده و این مخصوصا سر آقایان، سر برادرها بسیار زیاد فشار به مراتب بیشتر وارد کرده این مشکلات. ما پیشتر شما اشاره کردین، گفتین خانم ها مسائل خشونت، البته تیر میخواستم از تان بپرسم، کسایی که خب به این مفهوم است که فعلا شما از طریق تلفن مشوره میتین در قسمت صحت روانی از اینا، امیر میخواستم بپرسم که آیا کسایی که تلفن میکنه برتان یا شما کتشان صحبت میکنین مشوره میتین، بیشتر تعدادشان مردها است یا خانم ها هم تلفن میکنن، اونا هم یعنی فرصت ازی برشان میسر میشه که زنگ بزنن بر شما مشکلات خود بگوین، آیا که چقدر خشونت خانوادگی سرش صحبت کنن، چقدر اینا میتونن که همینطور آزادانه تلفن کنن که شما در میان بگذارن مشکلات خود؟
بله، با اشاره ای که قبلا کردم یک چیز رو باید در نظر بگیریم که در افغانستان معمولا کسایی که به مشاور و روانشناس زنگ میزنن باز یک مقدار از استقلال شخصی و تمکن مالی دارن و یک مقدار آگاهی های از خودشان و شرایط خودشان دارن، یعنی یک مقدار آگاهیشان نسبت به مردم عادی یک مقدار نیست که آگاهیشان بیشتر باشه، یعنی شرایط طوری برایشان ایجاد شده که اونا توانایی از زیر دارن که بفهمن که ما در شرایطی هستیم که نیاز به کمک داریم، نیاز به مشاوره داریم یا نیاز به راهنمایی داریم، شاید چیزی در من اشتباه هست یا چیزی یا انتخابی در که من میکنم انتخابی است که نتیجهش بعدا مرا آزار خواهد داد. این رو باید در نظر بگیریم. بله، تعداد خانم هایی که زنگ زد، چون من در بخش مشاوره خانواده کار میکنم و معمولا مراجعه هایی که میبینم صرفا اما مراجعه نیست، من حتما با خانواده از او، اگر مثلا دختر خانواده باشه حتما با پدر و مادر خانواده صحبت میکنم و اگر همسر زنگ میزنه، خانم زنگ میزنه، حتما با آقا و مرد صحبت میکنم و یا اگر آقا زنگ میزنه حداقل سعیم برای است که این ارتباط برقرار شود، گرچه که خب خیلی وقتا به دلایل مختلفی مثل از این که خب دوست ندارم همسرم بدانه یا ملاحظه هایی هست که اگر اونا بدانن ممکنه مخالفت بکنن وجود داره. بله خانم ها مراجعه میکردن و زنگ میزدن و در اینی شرایط خانم ها نیاز به کمک و مشاوره روانی خیلی بیشتر داشتن. من فکر میکنم به دلیل از اینکه مرد ها با در نظر داشته از اینکه فشارهای زیادی به لحاظ کاری، مسائل علمی، خب مسائل که مسائل اقتصادی خانواده است، مسئولیتایشون هست و در فشار هستن، ولی مردها باز لینک های ارتباطی خودشون را دارن در افغانستان، باز از قدرت بیشتری برخوردار هستن. یک مقداری در خانواده قدرت بیشتری دارن، اونها بیشتر رئیس خانواده هستن. از رفتارهایی را که انجام میتن خیلی وقتها مثلا نیازی نیست که به کسی دیگه حساب پس بده در واقع، یا مثلا به کسی دیگه توضیح بده، تفسیر کنه چیزی را، نیازی ندارن. به دلیل شرایط کلی که در افغانستان هم مسئله یک مقدار جایگاه زن و مرد هست، به این دلیل برای خانم ها این زمان خیلی سخت‌تر گذشت و در حال به حساب گذر است.
بله.
به دلیل از این که خانم ها به اندازه کافی در خانواده استقلال ندارن، خیلی از خانم ها در این لحاظ مالی استقلال مالی ندارن، یا مثلا در خیلی از حتی اگر استقلال مالی داشته باشه، ما خیلی از خانم هایی هست که تحصیل کرده هست، جاهای مختلف ماستری دارن، اینا مثلا خودش وظیفه داره کار میکنه، ولی همچنان فکر میکنه که برای خیلی از کارها باید از همسر خود اجازه بگیره. این قضیه یا در واقع مسئله در جریان قرار دادن همدیگر یا صحبت کردن با هم بیشتر نیست. خیلی وقتا قضیه ایست که ما باید اجازه بگیرم یا باید حتما گزارش بدم در مرد خانواده یا به دیگه همسرم یا حتی به پسرهایم در فرزندهایم باید یعنی گزارش بدم یا برادرهایم و پدرم. به این دلیل خانم ها تحت فشار بیشتری قرار گرفتن، حتی خانم هایی که مثلا در خانه همیشه بودن در بیرون نمی رفتن، اونا عادت نداشتن که مثلا در بیرون برن، خانم خانه بودن در خانه بودن، اونا به این لحاظ تحت فشار قرار گرفتن که بسیار از دوستای خودشان به این زمان دیده نمی تانستن و این که خانم ها نیاز دارن به زمان هایی که تنها باشن، در تنهایی خود کارهای خانه را انجام بدن و خودشان رسیدگی کنند، یا مثلا فشارهایی که در شبانه هست حداقل، یا مثلا اگر یک مقداری خشونتهایی که بین خودشان یا همسرشان از حرفهای نگفتهی که دارن، حداقل ساعاتی از روز را تنها باشن و خودشان رسیدگی بکنن. و یک مقدار اگر تحت خشونت قرار میگیرن، یعنی تحت فشارهای دیگهی هستن در رابطهشان یا بین خودشان و همسرشان، در زمانهایی که تنها هستن اونا را ترمیم بکنن و یک مقداری از زنزو فشار دائمی به حساب فاصله بگیرن. اما متاسفانه چیزی که در قرنطینه اتفاق افتاد اینی بود که خیلی از خانوم ها در این شرایط تنهایی خودشان را نداشتن، اون تنهایی سازندهی که باعث میشه خودشان را در واقع ریکوری بکنن، خودشان را به کارهای خودشان برسن، استراحت بکنن، اینی زمان ها را نداشتن. در واقع میتونیم بگیم در زیر یک ذره‌بین بودن که تمام کارشان خیلی وقتا مثلا سیل میشد. یک از خانم ها که البته اونا به من مراجعه نکرده بودن، از دوستای ما بودن، گفتن که من خیلی احساس دلدستی میکنم به خاطر از اینکه آلی یک آشپزی را از دل خود نمیتونم، مثلا گاهی همسرم گاهی بچه میای میگه که چی پخته کردی نمکش، خب اون به خاطر از اینکه ذهن خیلی مسئله دیگه ای نداره که درگیری شوه، سعی میکنه در مسائل خانه، در جزئیات، در همه چیز کوچک درگیر شوه. به این دلیل خانم ها در واقع اونو حریم خودشان را از دست داده بودن، خیلی از خانم ها
و از دست دادن تا به حالم گفتی شما
بگیم که بله.
بله و از دست دادن تا به حالم تا که دوام میکنه این کرونا متاسفانه که امو حالت هست. شما یک مثال، گرچه من میخواستم از خودتان پرسان کنم، یک مثال برم دادین، بیشتر خشونت ها تپولی از یک چیزی که گفتین نوعیتش چی رقم است؟ چه قسم خشونت ها علیه خانم ها بیشتر شده در این دوره قرنطینه؟
ببینید تنیس خشونت ها بسیار متفاوت است. گاهن هست مثلا برای یک خانم ممکنه خشونت در اینی حد برش خشونت باشه که مثلا برش گفته شده که اینی کار بکو یا نکو، اینی برای خانمی هست که اینی برای از او خشونت است، برای از او اینی که مثلا برش سخت گفته میشه یا اینی که برش مثلا در کارهای خصوصی خود یعنی حریم خصوصی خود را از دست میده اینی خشونت است. اما برای گرچه که برای همه خانم ها یعنی من میگم طیف هایش بسیار متفاوت است، ولی خب بعضی از خانم ها دیمه میخد، ولی حتی کسایی بوده که مثلا به دلایل مختلف یعنی فشارهای روانی زیاد بوده و زد و خورد اتفاق افتاده. من هفته پیش یک از مراجعین بود که اتفاقا هر دویشان تحصیل کرده بودن، هر دویشان کار میکردن، یعنی فشارهای زمان قرنطینه باعث شده بود که اینا برای اولین بار بعد از 3 سال زندگی مشترک باعث ضرب و شتم شده و مثلا قهر و اینا. تیفاش بسیار متفاوت است، یعنی نظر به شرایط هر خانم، ولی چیزی که اتفاق افتاده میتونیم بگوییم اینیست که شرایط زندگی را واقعا یعنی قرنطینه و یعنی نداشتن مهارت های ما سخت‌تر کرده و یعنی نداشتن حقوقی که خانم ها دارن و عدم آگاهی. حتی خیلی از آقایان فکر نمی کنن یعنی حقوق یک خانم است، یعنی احترام است، چون یاد نگرفتن اصلا، یعنی مهارت یاد ندارن، فکر نمی کنن این خشونت است، فکر می کنن یه چیز عادی است، یعنی کار اشتباه کرده ما باید برای من از این اشتباه نکنه یا نام بد نشه او رو بزنم، ولی اینو نمیدونه که یعنی مثلا خشونت محسوب میشه، یعنی باعث میشه که فضای خانه ما تحت تاثیر قرار بگیره، رابطه طولانی مدت برای تحت تاثیر خود قرار میده، فرزندای ما تحت تاثیر قرار میده یا خانواده های گسترده. یعنی مسئله دیگه ای که در این دوران خیلی زیاد شد این خانواده های گسترده که مثلا چند زن این ورده یک خانه هستن، مثلا در یک اولی زندگی میکنن، یک شرایط و زمانی شده که خب زمانی که قرنطین نبود هر کس کار میکرد، میرفتن به کار خود بیرون یا به خانه روزانه کار میکرد، یک ساعتی را خسته میشدن و بعد از او خمو میشدن، ولی همه در داخل خانه و خب ذهن ها هم مثلا مهارت های لازم را هنوز یاد نگرفتن مردم که بتانن از زمان استفاده کنه، گرچه خب استفاده مفیدی هم آنچنان انتظار نمیرفت که ما بتانیم بکنیم از این شرایط، ولی به این دلیل خب هر کس در کار یک دیگه خود کار گرفته و مثلا اینی باعث شد که تعداد زیادی از خانواده هایی که در یک خانواده گسترده زندگی میکنن زن شوهرها باز روابط اینا تحت تاثیر قرار بگیره، روابط خودشان، روابطشان با دیگه اعضای خانواده.
بدون شک ای البته این موضوعات با کمال تاسف خشونت علیه زنها در افغانستان همیشه بوده، همیشه شکایت ها و گزارش ها رسیده، اما شما بسیار اشاره خوبی داشتین که برادرای ما تعدادش وقتی اینا عصبانی از یک جای دیگه در مورد یک موضوع دیگه است و خشم و عصبانیت خود کنترل کردن نمیتونن، برایند باید دست مولا کنن کیره که گانه کسی که پیش روش میایه خانمش از زن خانه است که هیچ گناهی هم نداره یا فرزندای خوده، و ای چقدر باعث از هم پاشیدن خانواده ها میشه. ممکن است امو برادری که دست بالا میکنه خانمش از خانم هاییست که بیچاره نمیتونه دیگر، راه نداره که چاره نداره، او را تحمل میکنه، اما اولاداشان که میبینه بازی اولاداشان عین چیز، وقتی که اینا بزرگ میشن عین کار تکرار میکنن. و باز یک مسئله دیگه است که گذشت زمان البته تغییر میکنه، اولادا میرن درس میخوانن، با اینا مالمدار با کسای ازدواج میکنن، دخترای را بچا که اینا خودشان تحصیل کرده هستن، اما پسرا که متاسفانه این ملت کو و دیدن از پدر خدا مختن و زونمو زندگی از اونا را، اونمو خانمایی که با زنای از اینا که تعلیم یافته هستن دیگه با زینا تا حد تحمل نمیکنن، بدون که اصلا دست بالا کردن خودش یک کار با معذرت از تمام برادرها کار انسانی نیست، یک کار انسانی نیست، باید ما شما حوصله مندید، حوصله داشته باشیم، حوصله مند باشیم. میفهمین من میخواستم البته با اجازه شما دکتر صاحب یک مسئله رو بگویم که اینمی چیز هیچ وقت برادرای محترم مخصوصا خواهرای ما خوم بیچارا برادرای ما ایره درک کنین که اونمو چیزی رو که اولادایتون در خانه میبینه لتوکوبه میبینه که شما مادرشون لت میکنین، خوراکایشون لت میکنین، نه این تا باخر میمانه، خودشان از نظر روحی و روانی رنج میتن. حال اینجا بسیار کسایی هست که میبینن که بسیار عصبانیت میکنن، خشمگین هستن، وقتی که پیش دکتر مراجعه میکنن اولین سوالی که دکتر برسان میکنه میگه که در طفلیت، در دوران کودکیت چی دیدی؟ آیا خودت کسی لط کده؟ آیا لط کدن کسی را دیدی در خانوادهت، مادرت، پدرت خشونت کده علیه مادرت، لط خورده یا نه؟ وقتی که او بازو مجبور میشه که به دکتر حقایق بگویه، بازو اونجا میفهمه که خب مشکلش این نیست که خودت که قدر عصبانی بارامدی و یک از زندگی، یک انسان عصبانی هیچ وقت از زندگی خود لذت نمیبره. ایره دکتر صاحب شما موافق هستین با این؟
بله قطعا دقیقاً.
وقتی که ما وقتی که رنج نمیبره، چرا ما پدرای محترم، برادرای، البته بسیار برادرای شریف و نجیب هستن که واقعا یک مثال برازنده هستن که چقدر احترام متقابل موجود است، خانمای خود احترام میکنن دخترکای خود، اما تعداد زیاده است که لتوکوب میکنن. اینا شما نه تا که خودتان زندگیتان بسیار برباد رفته و وضع بسیار خراب پیش میبرین، اولاد آینده اولادتان هم بچه‌تان در بدر خاک بسر میکنین، برای زی که یک زندگی بسیار تلخ میداشته باشه در آینده. دکتر صاحب بفرمایید.
متاسفانه یک مسئله که در افغانستان از الگوی فراگیر، در واقع الگوی همگیر یا فراگیری که وجود دارم، خشونت و خشم خشونت مرداست. یک الگویی است که حتی اگر کسی رفته باشه مهارت یاد گرفته باشه، اخلاقی را در خودش سعی کرده باشه که نهادینه‌سازی بکنه، تلاش کرده باشه برای از اینکه یک مقدار از این مرتبه فهم و درک انسانی که داره خودش رشد داده باشه، بالاتر رفته باشه، اونا متأسفانه در کشور ما خیلی از آقایان که اینی تلاش ها را کردن حتی تحت تأثیر گپای دیگر را قرار گرفته و منزوی میشن، به خاطر که اونا رفتن یک سلسله مهارت ها را یاد گرفتن، یک سلسله واقعیت ها، با واقعیت ها روبرو شدن، یک به یک درک جدیدتری از زندگی و از انسانیت رسیدن. ولی وقتی که در امو خانواده واقع میشن و با اونمو مثلا دوستای خود و فامیلای خود، حتی ما استادای دانشگاه داریم که متاسفانه نظرشان نیست، مواجه میشن، نیست که خب یعنی رفتار تو زنچو، اون یک اصطلاح بسیار متاسفانه آزاردهنده است برای ما، ولی اصطلاح رایج است که تو زنچو هستی یا مثلا بعضا نباید قدر فرصت بدی یا زنای ظرفیت نداره، یا ای که مثلا بارش خند کردن، تمسخر کردن، کنایه گفتن، سعی میکنن که این کسی که اینقدر تلاش کرده تا یک سلسله چیزها رو یاد بگیره، دوباره او را برگردانن و شبیه به خودشان بکنن، چون خودشان نمیتونن. خیلی از مردها خب آگاهی ندارن، ولی یک تعدادی هست که آگاهی دارن، این آگاهانه یعنی رفتارها را انجام میدن، آگاهانه در برابر خانم خود، خواهر خود، حتی وقتی فراتر از خانواده خود میرده بیرون، با خانمایی که در بیرون هستن مثل یک رهگذر تیر میشن، خشونت انجام میدن، بله. یا حرفهایی را که میزنن، متاسفانه یک الگوی بسیار منفی فراگیر هست. و ما در نظرهای روانشناسی چیزی را که داریم این است که ما بیش از او چیزی که میشنویم و به حساب درس میگیریم در مکتب و دانشگاه و اینا، ما بیش از او یاد میگیریم از رفتارهای اطرافیان خود، از رفتارهای خانواده خود و خصوص والدین، که اینا اولین الگوهای تربیتی ما هستند. و متاسفانه یک الگوی فراگیر بسیار منفی هست که نیاز، ولی نکته ای که من خدمت شما عرض میکنم اینیست که این حالت درست است که خیلی زیاد است، رنجاور است، آزاردهنده است و فراگیر است، اما به این معنی نیست که کاری برای از این نمیشه کرد. اگر ما بتانیم مهارت ها را انتقال بدیم، اگر یک سری آگاهی ها به مردم داده شود، مردم از یک سلسله خانم ها از حقوقشان آگاه شوند، خانم های دیگه بالای مثلا عروس خود ظلم نکنن، بالای دختر خود ظلم نکنن، کم کم ما میتونیم اینی الگوی منفی را بشکنانیم و حداقل به سمت و سوی از این بریم که همدیگر را بپذیریم و سعی کنیم به هم دیگه احترام بانیم.
جای بسیار تأسف است در کشور اسلامی. آیا پیغمبر اسلام در برابر خانم های خود همطور رفتار میکرد؟ این سوال آدم بپرسه ازشان. پیغمبر اسلام میگفت دست بالا کردن سر زن گناه است، ولی ما این گناه را در متاسفانه در جامعه افغانستان مرتکب از این گناه ها میشن. اقتداد برادرها بسیار زیاد تشکر. دکتر سمیه احمدی جهان، سپاس که وقتتان را در اختیار برنامه گذاشتین، لطف کردین. دانستنی ها.
شنوندگان گرامی سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم ای بخش برنامه. آیا شما از درد کمر و پا رنج میبرین؟ یک تداوی بسیار آسانه برتان امروز میگم برای خاطر درد کمر و پایتان. بیشتر مردم از درد کمر، پای و ستون فقرات خود رنج میبرن و حتی کارهای روزمره ایشان و بسیار مشکل انجام میدن. این و درد در عموم از نشستن زیاد، فعالیت‌های فیزیکی کم و از دیگر عوامل به وجود میاد. به هر حال تشویش نکنین، فقط یک تداوی بسیار بسیار آسان برتان امروز میگم و این است که قبل از رفتن به جای خوابتان باید 3 مواد لازمی را بخورید. و این مواد چی است؟ اول یک دانه انجیر خشک، یک دانه زردالوی خشک که در اصطلاح وطنی ما قانه او را کشته میگیم، سوم یک دانه آلوبالوی خشک که در بازار آلوبالو بسیار زیاد یافت میشه خصوصا در افغانستان. این 3 نوع میوه‌جات خشک بسیار زیاد برای درد پا و کمر و ستون فقرات به خاطر مفید میباشند که در دوباره تولید کردن و بافت نسجای ستون فقرات بسیار قوی و مفید میباشند. این مواد دارای عناصر و مرکباتی است که درد کمر، پا و ستون فقرات کاملا از بین میبرند. با امید صحت و سلامتی شما عزیزان.